شنوندگان گرامی رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام ها و دوستان ما رو پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون می کنم. در برنامه امشب گفتگویی خواهم داشت با بهرنگ زندی، سخنگوی کمپین حمایت از اعتصاب فضای پناهندگان در ترکیه. این کمپین به اسم کمپین حمایت از یوسف خیرخواهی فعالیت می کرد که به این اسم تغییر یافت. ما در برنامه های تلویزیون پرتو مصاحبه ای رو با رفیق بهرنگ در این زمینه داشتیم. در این برنامه آخرین خبر از وضعیت بچه های اعتصابی، شروع بکار و اعلام موجودیت این کمپین، دلیل تغییر اسم کمپین، حمایت ها و سوالات دیگه ای رو از این قبیل با رفیق بهرنگ در این میزنیم. رفیق بهرنگ زنگی، خیلی خوش اومدی به برنامه و مرسی از قبول دعوت.
سلام، منم به شنوندگان رادیو ندا درود میفرستم. بفرمایید، در خدمتم.
رادیو نینا. بهرنگ جان، من ترجیح میدم گفتگو اینه از آخرین خبر وضعیت بچه های اعتصاب کننده، وضعیت سلامتیشون و اینکه آیا هنوز در اعتصاب غذا میبرن یا نه شروع کنیم، بعد میرم سراغ سوالات دیگه از شما پیرامون کمپین و وضعیت بچه های اعتصاب کننده، همچنین وضعیت کلی پناهندگی در ترکیه. بفرمایید شما از وضعیت بچه های اعتصابی شروع کنید.
بعد از حدود 57 روز، یعنی از تاریخ 15 آگوست، این متحسنین و پناهندگان به خاطر اینکه دفتر کمیسارای عالی سازمان ملل جواب مشخصی رو به این تحسن مسالمت‌آمیز نداد، این پناهندگان سیاسی اعلام اعتصاب غذایی خشک کردند از روز جمعه 15 آگوست و 7 نفر از این متحسنین وارد اعتصاب غذایی خشک شدند که بعد از 3 روز در تاریخ 18 آگوست حال اونها وخیم شد و به هر حال به دلیل مشکلات جسمی که برای اینها به وجود اومد، اینها توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. ولی نکته‌ای که من در ارتباط با انتقال اینها به بیمارستان بگم و در واقع قلب هر انسانی رو جریحه دار میکنه، همین عدم تماس تلفنی دفتر کمیسارای عالی با بیمارستانه که با خواهش و تمنای خانم سهیلا کریمی، همسر علی کریمی، اینها با آمبولانس تماس میگیرم، اونم توسط پلیس نه توسط خود دفتر کمیسارای عالی. صبح ساعت 11 همون روز، یعنی 18 آگوست، حال اینها وخیم میشه به دلیل این اعتصاب غذای خشک و نخوردن غذا و آب. ولی باز هم چون که سازمان ملل این رو تمرد میدونه و به اصطلاح میگه که اینها دارن فیلم بازی میکنند، به بیمارستان زنگ نمیزنه تا اینکه کیجی براهویی، پناهنده سیاسی بلوچ، ساعت 18:30 همون روز حالش وخیم میشه و با خواهش و تمنای همسر آقای کریمی بالاخره راضی میشن که به بیمارستان زنگ بزنن و وقتی که آزمایشات و فشار خون اینا رو میگیرن متوجه میشن که هم قندشون پایینه و هم فشارشون در حد نرمال نیست و 3 نفر از اینها رو بیهوش در همون شب به بیمارستان منتقل میکنن و به اونها سرم وصل میکنن. آقای یوسف خیرخواهی و خانم شیلان کریمی از رفتن به بیمارستان امتناع میکنن با توجه به اینکه حالشون هم خیلی وخیم بوده در اون ساعت و ساعت 3 نصف شب اینها رو به محل تحسن دوباره برمیگردونن. 2 روز بعد از اون در تاریخ 21 آگوست، خانم فرشته ناجی حبیبی زاده از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر که 3 سال است در ترکیه است و پروندهش بسته شده، به این تحسن و اعتصاب میپیونده و متحسنین به خاطر اینکه در واقع توان جسمی لازم رو برای ادامه اعتصاب غذای خشک نداشتن، از دیروز 23 آگوست اعلام اعتصاب غذایی تر کردن و الان در اعتصاب غذایی تر هستند. در این مدت ما نامه‌ای آماده کردیم از طرف کمپین و اون رو برای تمام افراد و شخصیت ها، این نامه با اشخاص حقیقی امضا میشه. خب اشخاصی هم که حقوقی هم میتونن زیر این نامه رو امضا کنن و داریم امضاهای مورد نظر رو جمع میکنیم تا برای به اصطلاح دفتر کمیسارهای عالی سازمان ملل بفرستیم و ببینیم که حداقل حمایت نویسندگان، چهره ها و شخصیت های سیاسی، هنرمندان و شاعران و تمام کسانی که خب به هر حال نام و نشانی دارند و امضایشون در زیر این نامه باشه، آیا تاثیرگذار خواهد بود یا نه. این نامه به ایمیل های مختلفی فرستاده شده و همچنین فدراسیون همبستگی پناهندگان عراقی، آقای رشید شیخ جمال هم نامه ای رو به زبان کردی و انگلیسی به دفتر کمیسارای عالی دیروز فرستادن و این نامه الان بر روی سایت کمپین موجوده. به علاوه این که سازمان بیمرز هم دیروز نامه ای فرستاد و باز هم درخواست کرده که به وضعیت این پناهجویان رسیدگی کنند. لازم به ذکره که خانم مینو هومیلی هم از طرف ژنو هم نامه ای به دفتر کمیسارهای عالی فرستاده. امیدواریم که این تلاش ها جواب بده، به اضافه این که وضعیت این پناهندگان سیاسی از نظر جسمی بسیار حاده. بعد از دو ماه، بیش از دو ماه اعتصاب دو ماه تحصن، رمقی برای اینها نمونده، ولی خب همچنان بر پافشاری برای رسیدن به خواسته هاشون دارن به تحصنشون ادامه میدن.
رفیق بهرنگ، چند روز این به اصطلاح اعتصاب کنندگان در اعتصاب قضا به سر میبرن و اصلا چند روزه که تحصن کردن، واسه برحال شاید شنوندگانی اولین بار باشه این خبر رو میشنون و الا میدونم شما این سوال شاید تکراری باشه تو برنامه های خودمون و رادیوها و تلویزیون ها و رسانه های دیگه، بارها اینو حتما گفتید، ولی واسه شنوندگانی که برحال تازه شاید شنیدن و اینا، چند روزه در تحصن هم، چند روزه در اعتصاب قضا و یه سوال دیگه که بعد این، چرا بعد از بیش از دو ماه دیگه چرا هیچ جوابی به هر حال نگرفتن؟ چرا یو ان هیچ به هر حال عکس العمل آنچنانی نشون نداده؟
ببینید، این تحسن با تحسن یوسف خیرخواهی شروع شد و اعتصاب قضایی یوسف خیرخواهی شروع شد و از تاریخ 20 ژوئن یوسف در تحسن بود تا اینکه در تاریخ 29 ژوئن خانواده آقای علی اکبر کریمی، فعال سیاسی کرد، به این تحصن پیوستند. در بعد از 13 روز با توجه به وضعیت جسمی حادی که به هر حال یوسف داشت، ما تقاضا کردیم هم شخصیت ها و احزاب و هم چهره های مختلف سیاسی از طرف کمپین تقاضا کردیم که یوسف خیرخواهی اعتصاب قضاش رو بشکونه و ایشون در تاریخ 3 ژوئیه این کار رو کرد. پناهندگان افغانی به این تحصن پیوستن و با توجه به اون اعتراضی که در اواخر ژوئیه کردند، پلیس اینها رو به شهرشون برگردوند و تعداد متحصنین به 7 رسید. جمع این افراد متحصن متشکل از کیجیب راهویی، پناهنده سیاسی بلوچ، روش عزیز کریم، پناهنده سیاسی کرد و فعال سیاسی چپ از عراق، همچنین یوسف خیرخواهی، فعال سیاسی چپ، علی اکبر کریمی و خانوادهش، فعال سیاسی کرد، و خانم فرشته ناجی حبیبی‌زاده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر هستند که در این تحصن شرکت کردند. ولی در کل تحصن این افراد الان به بیش از 2 ماه، یعنی 64 روز رسیده و به هر حال در این مدت هم با تمام خواسته های برحق و مطالبات به جای این پناهندگان که قبولی دارند تعدادی از اونها، و خب تعدادی از اونها به هر حال به هر دلیلی پروندهشون بسته شده و خواستار بازگشایی پروندهشون هستند، هنوز هیچ جوابی از طرف دفتر کمیسارای عالی برای رسیدگی به خواسته های اینها انجام نگرفته. در مصاحبه‌ای که
اصلیشون چیه؟ خواسته اصلیشون برها چیه؟
ببینید، بخشی از این پناهندگان، آقای یوسف خیرخواهی و علی اکبر کریمی و خانوادهش 2 سال جواب قبولی دارن و در این 2 سال من بارها خب به هر حال این مسئله رو اعلام کردم، در این 2 سال هیچ اقدامی برای انتقال اونها به کشور سوم صورت نگرفته. کیجی براهوی، روش عزیز کریم و خانم فرشته ناجی حبیبی زاده هم پروندهشون بسته شده، فعال سیاسی هستن و جونشون در خطره، به هیچ عنوان هم نمیتونن به ایران برگردن چون با تهدیدات جدی و خطرات جدی مواجه میشن. اونها خواستار این مسئله هستن که به هر حال پروندهشون باز بشه و به کار اونها رسیدگی بشه. جمعا خواسته های اینها الان مشترکن و اشتراکن به این رسیده که چرا اصلا سازمان ملل به این تحصن و احتساب بی توجه هستش، چرا نمایندگانی رو برای مذاکره و گفتگو با این متحسنین نفرستاده. هر آبری که از جلوی دفتر کمیسارای عالی رد میشه توجه اینها به این تحصن جلب میشه، اما خب سازمان ملل 61 روز نمیتونیم به این نتیجه برسیم که این افراد رو ندیده، با وجود تمام نامه ها و حمایت هایی که خب در این چند روز و در این 2 ماه فرستاده شده، ایمیل های مختلفی که فرستاده شده، مصاحبه ها و به هر حال گفتگوهای زیادی که انجام شده، نمیتونیم به این مسئله چیز کنیم، در واقع اعتماد کنیم که سازمان ملل این مسئله رو ندیده. خیلی هم این مسئله در بعد خبری و هم در بعد رسانه‌ای بلده، ولی متاسفانه توجه نمیکنه به این خواسته ها و دلیلش هم مشخص نیست. من الان نمیتونم بگم که چه دلیلی داره که این کار رو میکنه.
درست. الان این 3 نفری که گفتی هنوز تو بیمارستانن و این چند نفری که موندن اینجا و در حال به اصطلاح تحسنشونن هنوز در اعتصاب غذان گفتی نه؟
نه، من اشاره کردم که در همون تاریخ بعد از 3 روز اعتصاب غذای خشک اینا رو به مدت آقای کیجی براهویی، روژ عزیز کریم و علی اکبر کریمی رو به مدت 9 ساعت به بیمارستان منتقل میکنن و برای اونها سرم وصل میکنن و بعد اونها رو به محل تحصن برمیگردونن. بقیه متحسنین هم به اعتصاب غذای تر ادامه میدن، به اضافه همین افرادی که اسمشون رو بردم در اینجا وارد اعتصاب غذای تر شدن. جمع متحسنین الان 8 نفره که در اعتصاب غذای تر هستن.
این تحسن و اعتصاب غذا انعکاسی داشته در رسانه و میدیاهای ترکیه‌ای؟
در رسانه ها و میدیاهای ترکیه متاسفانه تا الان نه، و روی مسئله توجهی نداشتن و کاری نکردن. دلیلش هم نمیدونم. به هر حال ما چندین بار هم درخواست کردیم، هم از روزنامه های مختلف و هم از رسانه های ترکیه، ولی خب تا این لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم در رسانه ها و روزنامه های ترکیه انعکاسی نداشت.
فکر میکنید رابطه دولت ها، مشخصا رابطه جمهوری اسلامی با دولت ترکیه، چه تأثیری بر مسئله پناهندگی و پناهندگان ایرانی داره و کلن نه فقط مشخصا سر این موضوع خاص؟ چون به هر حال سوال پیش میاد، قبلا که تحسنی میشد، اعتصاب غذایی میشد، بعد 1 هفته 2 هفته 3 هفته نهایتا UN مجبور بود جواب بده، به هر حال دولت ترکیه سازمان مهاجرتش وارد عمل میشد، ولی الان بعد 2 ماه هیچ عکس العمل نشون نداده. فکر میکنی رابطه ایران و ترکیه تأثیری داره در این قضیه یا کلن مسئله پناهندگی در ترکیه؟
ببینید، الان به مسائل کلان بیشتر برمیگرده. شما در نظر بگیرید 3 روز قبل دولت کانادا با وجود اینکه به هر حال روابط دیپلماتیکش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده بود و کنسولگری جمهوری اسلامی رو در دفترش رو در تورنتو بست، ولی آقای جابر کلیبی فعال سیاسی رو به بهانه های مثلا واهی مثل شرکت در فلان تظاهرات در 25 سال پیش دیپورت میکنه و خیلی از این مسائل رو ما در سطح دنیا شاهدیم. این فقط مختص به ترکیه نیست، در واقع به روابط اقتصادی این دولت ها در سطح کلان با جمهوری اسلامی برمیگرده. به هر حال اونها منافع دراز مدت و منافع ملیشون که خب اسمشو منافع ملی اسم میگذارن، منافع اقتصادیشون خیلی مهمتر از منافع جان انسانها و پناهندگانه. من این رو قبلا هم اشاره کردم، این فقط مختص به دولت ترکیه نیست، با حتی اگه اینم در نظر بگیریم الان روابط ایران و ترکیه خیلی تیره و تارتر از دورانیه که به هر حال با 5 سال پیش و یا حتی دوران خاتمی بیایم مقایسه کنیم. به نظر من این تاثیرگذار نیست زیاد، هرچند که خب فشارهایی هم میاد در این زمینه به پناهندگان سیاسی به خصوص که فعالیت میکنن در داخل کشور ترکیه، چون با این نوع فعالیت سیاسی کلا مخالف هستن و گفتن که پناهنده حق فعالیت سیاسی نداره. ولی موضوع دیگری که من باید بهش اشاره کنم اینه که دولت ترکیه در این مسئله زیاد دخیل نیست. ببینید، اون چیزی که من این 2 ماه واقعا دارم بهش توجه میکنم و خب توجه خیلی از رسانه ها رو جلب کرده اینه که در همین قضیه آمبولانس و انتقال اونها به بیمارستان خود پلیس دخالت میکنه، خود پلیس ترکیه هم کاری میکنه مستقیما در این مسئله، ولی خب سازمان ملل معتقده که نباید به بیمارستان زنگ زد. به نوعی یک نوع کارشکنی است، ولی خب این نوع کارشکنی ها به نظر من یک رفرنس داره، یک پشتوانه قوی داره. مسئله اول به نظر من برمیگرده به عدم همبستگی پناهندگان در ترکیه. نه فدراسیونی، نه سازمانی و نه تشکلی وجود داره که از حقوق پناهندگان در ترکیه دفاع کنه. ببینید، ما 2 تا تشکل دولتی داریم در ترکیه، یکی آسامه، یکی هم انجمن وکلاست که به هلسینکی معروفه. مثلا پرونده شما بسته بشه و شما اون رو به هلسینکی بدید، 1.5 سال بعد جواب میده که آقا پروندهتون بازه یا بسته است. تو این 1.5 سال خب به هر حال چه اتفاقی پیش میاد برای اینا مهم نیست، فکر میکنن اینا 1.5 روزه، 1.5 سال نیست. مسئله بعدی آسام هستش. آسام هم متشکل از کارمندان دولتیه که از طرف وزارت کشور ترکیه انتخاب میشن و خود سازمان ملل هم بعضا در جاهایی در انتخاب کارکنان و پرسنل این سازمان دخالت داره. اینها فقط در حد کمک های مالی و اون هم در اکثر مواقع با جواب منفی روبرو میشن پناهندگانی که مراجعه میکنن و کاری از دست این سازمان هم بر نمیاد، در واقع از اون حق و حقوق و خواسته و مطالبات واقعی پناهنده که به طور عادلانه به پرونده اینها رسیدگی بشه، به طور قانونی به پرونده اینها رسیدگی بشه، این زمانهای طولانی از بین بره، پرونده هایی که بسته شده است باز بشه، کسانی که به کشورهای سوم منتقل نشدن. هیچ کدوم از اینها ما در قالب یک تشکل خودگردان در ترکیه نداریم که علتش هم گفتم برمیگرده به همون عدم همبستگی، که این عدم همبستگی به افکار مختلف، ایدئولوژی های مختلف در درون پناهندگان برمیگرده که در ترکیه زندگی میکنن.
با توجه به اینکه شما به هر حال در ترکیه و در بطن مسائل پناهندگی هستی، وضعیت کلی رو الان چگونه میبینی؟ وضعیت کلی پناهندگی، چون به هر حال خبرهایی هست حاکی از این که به طور مثال مثلا قبلنا تو ترکیه مصاحبه بعد از چند ماه انجام میشد ولی الان خیلی طولانی تر شده، مدت زمانی که پناهجو میاد و مدتی که به هر حال مصاحبه میشه، حتی کشور سوم زمانش طولانی تر شده که به هر حال قبول میکنن اینا. آیا تغییری به وجود اومده تو عرض این مدتی که شما بودید یا به هر حال خبر دارید قبلا؟
ببینید، جوابی که سازمان ملل به این مسئله میده در سطح خرد، اون هم عینیت و سندیت خاصی نداره. همین جنگ سوریه است که 2 سال پیش شروع شده و آواره ها و به هر حال قربانیان زیادی داشته که در منطقه جنوب ترکیه از ارزروم گرفته تا به هر حال منطقه خرطوم در ترکیه، اینها سازماندهی شدن و در اردوگاه‌هایی ساکنن و دارن زندگی میکنن. روال رسیدگی به وضعیت این پناهندگان سوری کاملا خارج از روال طبیعی سازمان ملل هستش، چون اونها پروندهشون جدا بررسی میشه، اصلا مسئله ای به اسم انتقال اینها به کشور سوم وجود نداره، چون اونها رو در اردوگاه‌های سازماندهی کردن، بهشون جا دادن و ساکن شدن. بخشی از اونها در ترکیه هستن، بخشی از اونها در اردن ساکن هستن و بخشی از اونها در غرب عراق. ولی این رو ما نمیتونیم به عنوان دلیل اصلی و عامل اصلی در دیر جواب دادن و به هر حال دیر رسیدگی کردن به این مسئله بدونیم. عامل اصلی این مسئله به سیاست‌های کلان برمیگرده. سیاست کلان رو در جهان الان ما چجوری میبینیم؟ ببینید، یک ورودی داره ترکیه و یک خروجی داره. دروازه این ورودی بسیار گشاده و خروجی اون بسیار تنگه. کشورهایی که پناهنده پذیرن و پناهنده برمیدارن بسیار محدود هستند. در اروپا فقط فنلاند و نروژ این کار رو میکنن و پناهنده برمیدارن، اون هم به تعداد مشخصی که بسته به سیاست خودشونه. و آمریکا و کانادا و استرالیا از سه قاره، از دو قاره دیگه پناهنده پذیر هستن و پناهنده برمیدارن. به هر حال سالانه ما چیزی در حدود 1000 یا 1200 نفر خروجی داریم، ولی اون چیزی که ورودی به ترکیه بالای 25000 تا 30000 نفر در ساله. به هر حال قبلا این طوری نبود، این توازن برقرار بود بین ورودی و خروجی، ولی الان این توازن برقرار نیست. در این بین یه سری فسادها به وجود میاد، در واقع یه سری کارشکنی ها به وجود میاد، اونطوری که سازمان ملل، دفتر کمیسارهای عالی باید با دقت به این پرونده ها رو بررسی کنه و مصاحبه رو انجام بده، این کار رو نمیکنه و به یک روال تبدیل میشه این مسئله، به یک قانون تبدیل میشه که عموما این ناهنجاری که تبدیل به قانون میشه اعتراضی از طرف پناهندگان به اون صورت نمیگیره، چون میگن که این طبیعیه، ولی در صورتی که این مسئله اصلا به هیچ عنوان طبیعی نیست، چون که با تمام وجود این مسئله ورودی و خروجی، اون چیزی که اولویته و در کنوانسیون ژنو تعریف شده رسیدگی به جان پناهندگان، پناهندگانی که جانشون در خطر بوده. من الان نمیتونم در مورد تمام پناهندگانی که در ترکیه هستن بشینم قضاوت کنم و داوری کنم، ولی خب هستن پناهندگانی که واقعا فعالیت سیاسی کردن در ایران و انسانهایی بودند که جانشون در خطر بوده، تهدید شدن و از ایران فرار کردن، ولی خب اینها هم به نوعی باید در این روال قرار بگیرن و بعضا میبینیم که مثل همین خانم ناجی حبیبی زاده با وجود فعالیتاشون پروندهشون بسته میشه. خیلی قربانی میده این روال و قربانیان اصلیش هم پناهندگان سیاسی هستند که در ترکیه زندگی میکنن.
رفیق بدن، شما اشاره کردید به هر حال به کسایی که خارج میشن از ایران، حالا به هر دلیلی. به هر حال ما هفتگی ماهانه میشنویم خبرهایی از غرق شدن پناهجویان، طعمه کوسه شدنشون، به هر حال از مرگ و میر پناهجویان تو مسیر. همین اخیراً چند روز پیش در اندونزی، مسیر اندونزی به استرالیا، دو سه تا قایق و کشتی به هر حال غرق شدن و چندین نفر مردن از پناهجویان. از به هر حال خبرها خیلی گسترده است و هست، و حتی ایرانیانی که به هر حال مردم ایران تو خبرها میشنوند دیگه میدونن، ولی با وجود این خطر رو به هر حال متقبل میشن و خارج میشن. حالا ما شما به سوریه هم اشاره کردیم، میگیم اونجا جنگ، به هر حال بمب شیمیایی دارن میزنن و مردم مجبورن که ابعاد میلیونی و 700000 نفر خارج بشن. ولی ایران چرا الان؟ یعنی انقدر وضعیت ایران هم وخیمه که این مردم این خطر رو قبول میکنن و خارج میشن؟
ببینید، به نظر من بیشتر به وضعیت اقتصادی ایران برمیگرده و وضعیت حاد اقتصادی که از نظر معیشتی برای این پناهندگانی که از ایران خارج میشن وجود داره. به نظر من در وهله اول همین مسئله است. یعنی اگر ما از بین 10 نفری که وارد ترکیه بشیم، یک نفر واقعا جانش در خطره و برای پناهندگی اومده، 9 نفر ما بقی به خاطر وضعیت بد معیشتی و اقتصادی از ایران خارج میشن. بله، وضعیتی که در ایران حاکمه، خب با توجه به سیاست‌های نئولیبرالیستی که در این 8 سال و 10 سال به طور پیگیرانه و مجدانه از طرف آقای احمدی نژاد و خب جدیداً با پرچمدار جدید این مسئله آقای روحانی داره و هست، تشدید اختلافات طبقاتی، در واقع توزیع نابرابر ثروت و خب رانتخاری و فساد مالی هستش که ما هر روز الان کار به جایی رسیده که در جراید رسمی ایران این مسائل علنی میشه و گفته میشه، اونم یه بخشیش اشاره میشه. همین وضعیت بیکاری، آمار و درصد بالای بیکاری، عدم جوابگویی دولت در واقع به این خواسته ها و مطالباتی که خب بخش عظیمی از جمعیت ایران رو، هرم سنی ایران رو در نظر بگیریم، همین متولدین دهه 60 هستند و اکثر پناهندگانی هم که خارج میشن در واقع طیف سنیشون و میانگین سنیشون به اون دهه برمیگرده. جوابگو نیست، اکثرا تحصیل کردگانی هستند که خب در دانشگاه فارغ التحصیل شدن و الان میبینن که در ایران کار و بازار کاری مناسبی نیست، ولی خب غافل از این که اون تراژدی که در انتظارشون رو میکشه در اون ور آبها، در واقع وارد یک کشور دیگه میشن که خب همون سیستم سرمایه‌داری حاکمه، همون نظام بورژوازی حاکمه و همون معادلات حاکمه و به طرز وحشتناکتری. شما این رو در نظر بگیرید، الان سوئیس یه قانونی رو تصویب کرده که پناهجویان حق ورود به اماکن عمومی رو ندارن، شاید در اخبار خونده باشید. ما هر روز شاهد این هستیم که بسیاری از پناهجویان در آبهای استرالیا، بین اندونزی و استرالیا، و همین یک ماه پیش در بین ترکیه و یونان غرق میشن، ولی خب این دولت ها هیچ مسئولیتی در قبال این جان افراد ندارن که خب این بلاها سرشون اومده. سیاست هایی که الان حاکمه اینه که یک بحران عمیق اقتصادی کل دنیا رو فرا گرفته، نظام سرمایه‌داری به بنبست های خاص خودش رسیده و به اون صورتی که در گذشته به نیروی کار ارزان پناهنده نیاز داشت، الان این نیاز رو نداره و در واقع ما باید هر روز شاهد تکرار این داستان باشیم و تا زمانی که به هر حال به اون منطقه سود واقعی خودش نرسه، هیچ وقت این سیاست ها تغییر پیدا نمی کنه. سیاست های پناهندگی گره خورده به منطق سود اقتصادی دولت های حاکم در این کشور ها.
مرسی رفیق بهرنگ زندی از توضیحات.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از تو بختیار عزیز و رادیو نینا که به هر حال این مصاحبه رو ترتیب دادید.
امیدوارم که خواهش میکنم امیدوارم که به هر حال وضعیت بچه های اتفاق کننده به زودی روشن بشه و امیدوارم که بیشتر از این آسیب جسمی نبینن. بازم مرسی از شرکتتون در برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.